تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 51، سوره بقره، آیه 61.
الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلص لک فی الولایه، و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا، و انت تملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و قرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق القائلین. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله تعالى في كتابه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وزربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آية شريفة شماره 61 از سوره مبارکه بقره. جلسه گذشته قسمتی از این آیه رو من توضیح عرض کردم که نسبت به اون قسمت اول آیه در رابطه با تمایل بنی اسرائیل از جهت انواع اطعمه و اشربه، طعام‌های گوناگون، غذاهای مختلف که درخواست کردن، هرچند یک واقعه است در رابطه با گروهی خاص در تاریخ بشریت، ولی اون چرا که به عنوان ما مسلمان ها از قرآن کریم درس بیاموزیم مطلبی بود که اشاره کردم، حدیث رو هم مختصرا گذاشتم، ولی امروز میخوام امشب یه چند حدیث نسبتاً مفصل‌تری در این رابطه از منابع حدیثی بخوانم. این قسمت رو انشاءالله با الهام از گفتار معصومین علیهم السلام درس بهتری بیاموزیم، به قسمت دوم آیه بپردازیم. اشاره شد به این که بنی اسرائیل بعد از این که در وادی تیه سرگردان شدن، که علت این سرگردانی ناسپاسی و کفران نعمت نبوت و ولایت بود، خداوند حضرت موسی رو برای اونها برانگیخت که نجاتشون بده، و به همون میزانی که گوش کردن دیدن که به چه ثمراتی نائل شدن، ولی بعد از اون که کفران نعمت کردن دوچار یک همچو بلاهایی گشتن، بعد از اون که در همون وادی سرگردان شدن اما باز از حضرت موسی خواستن، خداوند دعای او رو اجابت کرد، من و سلوا براشون مقرر داشت، ولی مشکل میل به غذا، طعام‌های رنگارنگ، به تعبیری شهوت شکم، دوباره اونها رو دوچار یک سلسله مشکلات ساخت. هرچند این قضیه در رابطه با عده‌ای خاص است به نام بنی اسرائیل، ولی امریست مبتلا به همه انسان‌ها، مربوط فقط به بنی اسرائیل نیست. یک مصداق از مصادیق معین این مفهوم کلی بنی اسرائیل بودند. بشر به گونه ای خلق شده که در دنیای درون و نهاد او خداوند گرایش به ارزش‌های والا رو قرار داده که اگر دنبال عوامل رشد دهنده این گرایش‌ها شد، تعالی پیدا می‌کنه، رشد می‌یابه و به سوی ارزش‌های ارزنده حرکت می‌کنه. و اما جنبه‌های تمایل به سوی پستی‌ها، افراط در ارضای تمایلات نفسانی باز در وجود انسان هست که اگر انسان عوامل افراطی گرایش ها رو دامن زد، کم کم در جهت اون گرایش های افراطی پیش می رود و ساقط می شه. یکی از این گرایش ها که جنبه افراطی اون خطرناک است، میل به غذاست، شهوت شکمه. اصل میل به غذا یک نیرو و استعداد صحیح خدادادی است که اگر در وجود انسان یا موجودات زنده دیگر میل و گرایش به غذا وجود نداشت، دنبال تهیه غذا و ارتزاق نمی رفت، قطعاً رشد لازم رو هم نمی‌یافت، از بین می‌رفت. در موجوداتی که اختیار و اراده ندارن مثل نباتات، به صورت جبری این قدرت رو خدا در نهادشون قرار داده که ریشه درخت مواد غذایی رو از زمین می‌گیره تا باقی باشه و اگر ریشه درخت آسیب دید یا در این بوته گیاه استعداد جذبه و غذا مرد، گیاه هم میمیره. در دنیای حیوان اگر یک درجه ضعیفی از اختیار قرار داره، باز نسبت به میل به غذا و ارتزاق دنبال غذا رفتن به صورت قانون طبیعی خلقتی سرشتی آفرینشی میرود و لذا در اثر این ارضای تمایل که غذا رو جذب کنه و به بدنش برسانه، سالم و باقی میمانه. انسان موجودی است که در ارضای تمایلات، در پاسخ گفتن به استعدادهایش هم میتواند کوتاهی ببرزد و هم میتواند زیاده روی و تند روی داشته باشه و هم میتواند در حد اعتدال و شکل صحیح خودش پیش بره. مثلا همین میل به غذا، اصل این میل رو که خدا در انسان قرار داد، انسان میتونه با یک اعتقاداتی که برای خودش درست میکنه، با یک تمرین ها و ممارست هایی که برای خودش ایجاد میکنه، حتی کمتر از اون حد لازمی که بدن احتیاج داره غذا بخوره. بسیاری از مرتضان، صوفیه تندرو، همین گونه عمل میکنن. در اثر یک شکل خاصی که تمرین کردن، ممارست داشتن، نسبت به ارضای میل به غذا به گونه ای عمل میکنن که کمتر از اون حد لازم غذا به بدنشون برسه. حتی گاهی ممکنه مریض بشن، کسالت پیدا کنن، حتی منجر به اذیت رسوندن به بدن خودشون بشن. حتی گاهی ممکنه افراد اونقدر تندروی در عدم ارضای تمایل به غذا داشته باشن که منجر به فوت بشه، که این از نظر شرعی فقهی اشکال شرعی هم داره. و همچنین انسان میتونه افراط کنه، تندروی، زیاده روی، پرخوری، شهوت شکم، تمایل به غذاهای گوناگون و رنگارنگ به شکلی آلودش بسازه و مبتلای به این تمایل بشه که جز شهوت شکم چیزی براش مطرح نباشه. این امکان هم هست برای انسان. به قول عقلا، اقل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است. ما کمترین دلیلی هم که بر ممکن بودن چنین اصلی میخوایم ارائه بدیم واقعیت‌های خارجیشه. واقعیت‌های خارجی کسانی که تمایل به قضا رو در خود کاملا ارضا نکردن و کسانی که تمایل به قضا رو در خودشون به صورت افراطی پاسخ دادن که شهوت شکم باشه. واقعیت‌های خارجی نشون میده به این که هم در اون زمینه ما انسان‌هایی داریم که عملاً کندروی داشتن به خودشون آسیب رسوندن، هم در این زمینه انسان‌هایی داشتیم که تندروی کردن و اونقدر دچار شهوت شکم شدن که شخصیت انسانی رو فدای شکم کردن. این واقعیتیست. اعتدال بین این دو حد افراط و تفرید در جمیع مسائل اخلاقی اسلام داره. افراط، تفرید، اعتدال. مثلا تکبر افراط در خودخواهی. انسان به قدری خودپسند باشه که خودشو از دیگران بالاتر ببینه و برای ارضای این جنبه خودخواهی فخر بفروشد، تکبره. این افراط. تفرید، دچار عقده حقارت و ذلت بشه، خودکمبینی، خودش رو نسبت به اون چه که هست کمتر حتی ببیند و حتی اون مقام، منزلت و شخصیتی که خدا برای یک انسان در نظر گرفتین زیر پا بگذاره، که ابی عبدالله علیه السلام صریح فرمودن هیهات من الذله. یعنی اگر یک مؤمن در راه خدا و دین خدا شهادت لازم شد میپذیرد، زندان لازم شد میپذیرد، تبعید لازم شد میپذیرد، کتک خوردن لازم شد میپذیرد، ولی اگر ذلت برای مسیر خدا و دین باشه نباید بپذیره. نه، مؤمن باید قدر خودش رو بدانه. برخی آمدن حتی در مسائل اخلاقی برای مبارزه با خودخواهی خودشون رو به ذلت هم انداختن. نه، این هم غلطه. اعتدال بین این دو حد، تندروی و کندروی، تکبر اون طرف، ذلت این طرف، چه می شود؟ اعتدال بین این دو مسئله تواضع و فروتنی است. یعنی انسان ضمنی که قدر خود رو می دانه در عین حال فخر فروشی هم نداره. در مسئله شهوت شکم، تمایل به غذا هم همینطوره. افراط شهوت شکم، تفریطش جلوگیری بی جای از ارتزاق و ارضای این تمایل. اعتدالش خوردن به اندازه ای که سلامتی حفظ شود و انسان بتونه انجام وظیفه کنه. اما در روایات ما اشاراتی شده که ذهن و متوجه یه مطلب عجیبی میکنه که جلسه قبل من اشاره داشتم. حالا میخوام شاهد و تاییدش رو صریح از روایات، چه به صورت فشرده اشاره‌ای، چه به صورت تفصیل و شرحی بیان کنم که در خود روایات آمده. به چه صورت؟ در یک سلسله روایات اومده شهوت شکم رو منشأ بسیاری از لغزش‌ها قرار داده. زیاده روی در ارضای تمایل به غذا را ریشه و کلیدی می داند که ساقه و برگ یا در اتاقی رو بکشاید که وارد اون اتاق بشه، بسیاری از آلودگی های دیگر رو با خودش به همراه بیاره. در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 79 باب العفه چند روایت از معصومین علیهم السلام که به دو صورت مختلف من این چند روایت بیان شده اول میخونم. یک سری روایات به این شکله: انا ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. ما عبد الله، الله خدا عبادت نشده است به شیء افضل، به چیزی بالاتر و مهمتر از عفت شکم و شهوت جنسی. عفت نسبت به شهوت جنسی، فرج. یا باز روایت در این گونه، حدیث شماره دوم باز از امام باقر علیه السلام، ان افضل العباده عفت البطن والفرج، همانا بالاترین عبادت پاک دامنی و پاک نگه داشتن شهوت شکم و شهوت جنسی، شکم و فرج است. این دو تا روایت رو دقت بکنید، روایاتی به مزامین دیگر که حالا به او میپردازم. اولا میگه خدا عبادت نشده است به چیزی که افضل از عفت شکم و شهوت جنسی باشه. یعنی اگر انسان در شهوت شکم و شهوت جنسی توانست خودش رو محافظت کنه، نگه داره و بر خود غلبه کنه، اونچنان به مسیر عبادت خدا کشیده می شود که با چیز دیگری به این درجه از عبادت نمی رسه. یعنی چی؟ امام علیه السلام می فرمان. بعد در بیان دیگر که این رو روشن می کنه، ان افضل العباده، عبادت درجاتی داره، مسلمن اون درجه از عبادتی که سلمان داره با اون درجه از عبادتی که ابوذر داره فرق میکنه. درجه ای از عبادت که سلمان و ابوذر دارن با اون درجه از عبادتی که مثلا محمد ابن مسلم و زراره و دیگران که از خوبانن دارن باز فرق میکنه. امام میفرماید ان افضل العباده، ان در آورده سرش از نظر زبان عربی داره تأکید میکنه، داره با یه شدت بیانی بیان میکنه که از برترین عبادت ها این جهت است که انسان بر تمایلات زیاد روی میل به غذا و شکم، شهوت شکم و مسئله تمایلات انحرافی جنسی مسلط بشه و غلبه بکنه. اینا یک سلسله از روایاته. روایت دیگر در همین زمینه ولی بیان از نظر عربی دقت کنید، حدیث شماره سوم همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول، این شکل بیان چی رو میخواد بگه؟ کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول، اصلا اینجوری بود که امیر المؤمنین میگفت. یعنی یه زمان ما میگیم حضرت فرمودن، یه زمان میگیم اصلا همیشه میگفت، یعنی هر وقت تو هر زمان هر فرصت هر فرجهی که پیش میومد شرایط اجازه میداد، امام علیه السلام این هی به رخ میکشید. امام صادق میفرماین کان امیر المؤمنین یقول، اصلا اینجوری بود که امیر المؤمنین هی اینگونه بیان میکرد، افضل العباده الافاف، یعنی امیر المؤمنین که حرفو میزدن هی تکرار میکردن. اینا یک سلسله از روایاته. شکل دوم روایت که بخونم بعد نتیجه بگیریم، حدیث شماره چهارم در همین باب، ان ابی بصیر قال رجل لابی جعفر علیه السلام، ابی بصیر یکی از اصحاب ارزنده امام باقر امام صادقه، میگه یه فردی به امام باقر گفت انی ضعیف العمل قلیل الصیام، آقا من خیلی عمل ندارم، زیادم نمیتونم روزهای مستحبی بگیرم. این قلیل الصیام نه اینکه از 30 روز 10 روزشو میگیرم، اون که واجبه، مثلا بعد از روزه واجبی حالا یه سری روزهای مستحبی، نه من قلیل الصیامم، خیلی زیادم اهل این که به این مستحبات بپردازم نیست. ولکنی ارجو ان لا اکل الا حلالا، اما این کوشش رو دارم که جز حلال نخورم. قال ابو بصیر میگه اینو این مرد گفت، امام باقر در جواب فرمود ایل اجتهاد افضل من عفت بطن و فرج. اجتهاد اینجا یعنی کوشش. کدوم کوشش؟ کدام جدیت؟ کدام فعالیت افضل است از عفت بطن و فرج؟ این روایت هم داشته باشی. قال رسول الله، حدیث ششمی، پیغمبر فرمودن سلاسون اخافهن على امتی من بعدی، سه چیز است که برای بعد از خودم برای امت میترسم. من خوف دارم. یعنی اگه تو امت من این سه چیز بخواد رخنه کنه، من پیغمبر میترسم که امتم رو بیچاره میکنه. دیگه مفهومش اینه، معناش اینه. چیه؟ از زلاله بعد المعرفه. پناه بر خدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خدایا بعد از اون که هدایت کردی، فهمیدیم، حق رو شناختیم، دچار زلالت و گمراهی بشیم. از زلال بعد المعرفه. حالا شرحش رو عرض کردم، بعد میگم اجازه بدید روایات رو دستبندی بکنیم. و مزلات الفتن، گمراهی هایی که تو فتنه ها ایجاد میشه. و شهوت البطن والفرج، شهوت شکم و جنسی. حالا در اینجا روایات رو من دو دسته میکنم، نتیجه گیری میکنم، بعد میام فرازی از فرموده امام صادق علیه السلام به نقل کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه راجع به اکل و طعام و خوردن و شکم مطرح میکنم که امام توضیح بیشتری داده. اما در این روایات دقت بکنید، چرا فرمودن افضل عبادات عفت بطن و فرجه، افضل اجتهاد و کوشش ها عفت بطن و فرجه؟ این از یک طرف. یعنی اگر انسان میخواد تکامل بیابد، به بیان معصومین علیهم السلام، آغاز لغزش ها از مسئله تمایل به شکم شروع میشه. و اگر کسی در این مرحله که از اولین مرحله ای که یک انسان پا تو این جهان میگذاره، قبل از این که تمایل جنسی از نظر سنی برای انسان مطرح بشه، تمایل شخصیت طلبی در یه برهه از سن ایجاد میشه، مطرح بشه، تمایل چی تمایل به قضا از همون اول در وجود انسان شروع میکنه به پیدا شدن. و اگر از همون مرحله اول در صدد غلبه بر این امیال بر نیاییم، یک میل در وجود ما قوی شد، نیروی به زمین زدن رو پیدا میکنه. وقتی نیروی به زمین زدن رو پیدا کرد، در مقابل امیال دیگه نیروی غلبه یافتن نداریم. مولوی تشبیه قشنگی داره، میگه یک جوانی بوته خاری را سر راه عموم کاشته بود، جمعیت که رد می شدن، این بوته خار مانع عبور مردم می شد. به این جوان می گفتن آقا جون این بوته رو بکن و دور بنداز. می گفت باشه فردا. فردا بهش می گفتن، می گفت باشه فردا. هرچه پیش می رفت این بوته قوی تر می شد، ریشش عمیق تر، ساقهاش خطرناکتر و تیزتر و برنده تر. و این جوانم هی فردا فردا میکرد. پیرمرد دانایی به این جوان برخورد، گفت جوان این فردای شما کیه؟ هرچه میگذرد این بوته ریشش عمیقتر و خودش قویتر میشه و شما پیرتر و مسنتر و ضعیفتر میشید. به جایی میرسد که دیگه نیروی شما بر نیروی این بوته غلبه نخواهد یا این دفعه میخوای بوته رو بکنی، خودت پرتاب میشی، نه اینکه بتوانی بوته رو بکنی. یک جوانه ریز بر شاخه درختی پیدا شده، اولشه. یک ضربه کوچکی شما به این جوانه میزنید، به راحتی کنده میشه، دور ریخته میشه. اما این جوانه رو نمیکنید، اینجا میمونه، کم کم میاد بالا، ساقه تنومند قوی درخت گردویی شده که شما هر چه با لگد رو درخت واسطادی میزنی نمیشکنه، احتیاجی به تبر و اره و چیزای دیگه داری. این میلها وقتی در درون ما شروع میکنه به جوان زدن، اولینش همین تمایل به غذا، غذای خوشمزه تر، رنگارنگ، چنین و چنان، حلال یا حرام باشد یا نباشد، حق دارم این گونه ارضای غریزه غذا خواهی بکنم یا نه، این بیدقتی ها میکشونه بالا، میکشونه بالا. من در مقابل چنین کششی قدرت ایستادگی ندارم. چه دلیلی دارد فردا در مقابل تمایلات دیگه بتوانم بیستم؟ لذا میگه از همینجا تمرین بکن، اگر بر چنین کششی غلبه کردی، در مقابل کشش های دیگه امکان غلبه یافتن برات هست. این یک بیان. در یک سلسله از روایات. اما روایت آخری که به یه شکل دیگری بیان میکنه خیلی عجیبه. پیغمبر میفرماد از سه چیز برای امتم میترسم: یکی زلالت بعد از معرفت. زلالت قبل از معرفت خیلی ترس نداره. چرا؟ نمیفهمه بنده خدا، نشناخته، هنوز به دست نیاورده. یعنی این انسان گمراهیش بر اساس غرض‌ورزی نیست، چون معرفت نداره. لذا امید این که معرفت بهش دادی هدایت بشه هست، برای که نمیدونه. تا بهش معرفت دادی میگه بله خدا جزای خیرت بده، روشن کردی، فهمیدم. اما بعد از این که فهمید گمراه شد. اون گمراهی برای چیه؟ در صدر اسلام، اونهایی که در مقابل مکتب امیرالمؤمنین ایستادن، در مقابل مکتب اهل البیت ایستادن، اون همه اذیت و آزار برای خاندان پیغمبر به وجود آوردن، این هدایت بعد از زلالت بعد از هدایت نبود. اینا معرفت داشتن بعد از معرفت، میدونستن پیغمبر راجب اینا چی گفته. اما چرا؟ یک سلسله نیت‌های سو، مقام می‌خواستن، پول می‌خواستن، ریاست می‌خواستن، ارضای تمایلات شخصی می‌خواستن. خب کسی که دچار تمایلات شخصی شده ولی می‌فهمه حق چیست، تمایل نمی‌ذاره اظهار حق بکنه. لذا حضرت می‌فرماید وای بر اون جامعه‌ای که، وای بر اون مردمی که بعد از اون که هدایت شدند، یه معرفت ببخشید، معرفت پیدا کردن، به زلالت بیفتند. یعنی این دیگه مشکله، همین مشکلی که در دنیای اسلام به وجود آمد. چه خانمان سوزی که برای مسلمان ها ایجاد نکرد که هنوز دودش داره تو چشم مسلمان ها میره. معرفت داره ولی در این حال دچار زلالت شده بر مبنای ارضای تمایلات. این یک. در ردیف این چی قرار داده؟ و مزلات الفتن. مزلات فتن چیه؟ فتنه یعنی آزمایش، میدان تجربه و محل محک برای سالم بودن یا ناسالم بودن. دنیام دار فتنه و آزمایشه. علم یعنی للذین آمنو نبه الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خیال میکنید انسان توی این بوته های گوناگون آزمایش و امتحان و فتن قرار نمیگیره؟ مثلا بعد از رحلت پیغمبر مسئله سقیفه فتنه نبود. بعد از رحلت پیغمبر مسئله جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ خوارج، خانه نشینی امیرالمؤمنین، عاشورا، همین جور بیایم جلو، اینا فتنه بود یا نبود؟ در فتنه ها گاهی احساسات و هیجان گل میکنه در درون انسان، گاهی عقل و اندیشه شروع میکنه به تحلیل و بررسی. در چه صورتی در فتنه یک انسان میتونه سالم خارج بشه؟ که عقل بر احساسات غلبه کنه. چقدر دشمنان بشریت در طول تاریخ کوشیدن در ایجاد فتنه ها احساسات و هیجان یک ملت رو تحریک کنن. چون وقتی احساسات و هیجان در درون انسان رشد یافت، خیلی بالا رفت، کارای عقل پایین میاد. زمانی عقل میتونه تحلیل کنه که آرامش در دنیای وجود حکومت کنه. اما توی فتن احساسات و هیجان داره قوغا میکنه. لذا به صورتهای مختلفی میومدن تحریک هیجان میکردن. شما قضیه پیراهن عثمان رو در تاریخ شنیدید دیگه. چی بود قضیه؟ از تاریخ طبری براتون نقل کنم. تاریخ طبری، تاریخ معتبر اهل سنت، قطعا از من شنیده اید، گفتم یادم میاد به مناسبتهایی، اما اینجا جاشه که تکرار کنم. تاریخ طبری می نویسد عایشه به عثمان معترض بود که این چه وضعی است که تو در جامعه اسلامی ایجاد کردی. لذا به عنوان اعتراض به عثمان مدینه رو ترک کرد، اومد مکه. از راه دور از مکه کنترل میکرد، اعتراضش رو به گوش مسلمان ها میرسون. مردم هم که میومدن میپرسید چی شد، بهش گفتن که عده‌ای از مصر به عنوان اعتراض، عده‌ای از کوفه به عنوان اعتراض اومدن در مدینه به عثمان اعتراض کردن، اما عثمان همه اینا رو کشت. عایشه اعتراض کرد، والله لا نرضا بهذا، من راضی نیستم به این کارای عثمان.
هر کسی که دین پیغمبرش رو دوست داره، نعسل اسم یک یهودی بود در مدینه که یهودی بود، مسلمان نبود. عایشه به عنوان اعتراض به عثمان میگفت اقتلوا هذا نعسل، این یهودی رو بکشید. یعنی من عثمان رو حتی مسلمان قبول ندارم. این هست. خبر رسید در مدینه، در مکه، به عایشه که مردم قیام کردن عثمان رو کشتن. عایشه گفت خب الحمدلله، خوشحال شدم، مرکب منی بیارید سوار بشیم بریم مدینه، دیگه من اعتراضی ندارم. به دروازه شهر مکه رسیدن، پیکی رسید گفت خبر دارید که با علی بیعت کردن و بعد از عثمان علی خلیفه مسلمین شده است. قالت عایشه، عایشه گفت ردونی، منو برگردونید. ان عثمان قتل مظلوما فاطلبوا بدم عثمان. این تاریخ طبریه. عثمان مظلوم کشته شده است، فاطلبوا بدم عثمان، بکوشید برای خونخواهی عثمان. خب الان میخواد مردم مسلمان هم تحریک کنه، یه پیراهنی برداشت، حالا اون مدینه کشته شده، اصلا پیراهن مال عثمان هم نبوده، حالا گوسفندی کشتن، کلاغی کشتن، چی بود نمیدونم، یه ذره خونم به این پیراهن زدن، اینو سر یه پرچه چوبی زدن بالا، آی مردم ببینید خلیفه پیغمبر رو مظلوم کشتن. جمعیت هم اشک میریختن، جمع میشدن، تحریک، احساس، هیجان، یالا بریم با علی بجنگیم. خب این فتنه نیست آقا. در این فتنه اگر عقل حاکم میشد، اگر اندیشه کارایی داشت، بررسی میکردن آیا واقعا علی عثمان رو کشت، واقعا عثمان مظلوم کشته شد. تا اون حد این تحریک احساسات و هیجان در فتنه ها خطرناکه که امام مجتبی علیه السلام وصیت کردند اگر دیدید نمیگذارن جنازه منو کنار قبر جدم رسول خدا به خاک بسپرید، تیراندازی، این جرگیری درست نکنید، منو برید قبرستان بقی. چرا؟ چون امام میدانست، نقشه کشیده بودن، عایشه رو سوار مرکب کردن، اومد در مقابل جنازه امیر امام مجتبی ایستاد، گفت نمیگذارم کنار پیغمبر دفن کنید. وقتی دیدن که مثلا ممکنه گوش نکنن، پشت سرش تیراندازا شروع کردن به تیراندازی. فوری امام حسین فرمود که جنازه رو به سمت قبرستان بقی ببریم. چرا؟ چون نقشه کشیده بودن، اگر بنی هاشم خواستن درگیری درست کنن، از پشت سر عایشه رو بکشن. بعد اون دفعه پیراهن عثمان کردن، احساسات مردم رو تحریک کردن، با علی جنگ جمل رو انداختن. حالا چادر خونین عایشه رو بگیرن، بگن بچه های پیغمبر زن پیغمبر رو کشتن، بنی هاشم رو قتل عام کنن. لذا امام مجتبی میفرماد منو ببرید قبرستان بقی، که امام حسین در اوج مظلومیت به بنی هاشم میگه ساکت باشید، فتنه است. توی فتنه باید چیکار کرد؟ نباید با احساسات برخورد کرد، باید با عقل و اندیشه عمل کرد. قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام برمی آشوبه، من زنده باشم پسر پیغمبر رو تیرباران کنه. امام حسین فرموده باشن صبر کن، هنوز وقتش هست، یعنی هنوز کربلا رو باید ببینی، هنوز حسابایی داره. در ردیف مظلات فتن چقدر انسان ها در فتنه ها گمراه شدن که در روایات ما داره امان از فتن آخر الزمان، امان از فتن آخر الزمان، امان از فتن آخر الزمان. که یک حدیث در این زمینه نقل بکنم، داره حضرت نوح علیه السلام به خدا عرض کرد خدایا امت من خسته شدن، خوباشون، دعا میکنیم به درگاه تو فرج حاصل کن. در کتاب غیبت نعمانیست از امام صادق علیه السلام، خدا وحی فرستاد به نوح، پیغمبر من به این مردم بگو خرما بکارن. حضرت نوح اومد گفت من دعا کردم، به خدا عرض کردم، خدا فرموده خرما بکارید. یه عده‌ای که ایمانشون ضعیف بود گفت ما گرفتاریم، فرج میخوایم، نوح ما رو به کشاورزی مشغول کرده، در رفتن. اون عده‌ای که ثابت قدم بودن گفتن چشم، خرما رو کاشتن، درخت اومد بالا، میوه داد. خب چه بکنیم؟ حضرت نوح به خدا عرض کرد، ندا اومد از این خرماهایی که داده بخورید، هستشو بکارید. باز یه عده در رفتن، گفتن نه آقا، نوح داره ما رو همجوری معطل میکنه، ما نیستیم. اما اون ثابت قدما گفتن پیغمبر خداست، چشم، اون خرما رو کاشتن. بار سوم باز ندا اومد که از اون خرما بکارید، سه بار. باز عده‌ای رفتن، با بار سوم که خرما کاشتن اومد بالا، خدایا چی کنیم؟ ندا اومد این درختار رو ببرید با چوبش کشتی درست کنیم. یه عده ای باز گفتن که نوح بیکار از کشاورزی خسته شد، حالا نجاری شروع کرده، مگه بیکاری ما تو این بیابان خوش کشتی بسازیم؟ در رفتن ثابت قدم ها گفتن تسلیم امر خدا این چشم، کشتی ساختن. کشتی تمام شد، ندا اومد سوار کشتی بشید، طوفان نوح برخاست، این عده نجات یافتن. اما در ادامه این حدیث امام صادق علیه السلام می فرماید والله برای مردم آخر الزمان از این امتحان سخت‌تر پیش میاد، هر بار عده‌ای می‌لغزن تا اون عده اندک باقی بمانن، که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. اون عده ثابت قدمی که میخوان باقی بمانن، یعنی تو فتنه ها میرن، توی مزلات فتن خیلی ها میلغزن. پیغمبر میفرماید من سه چیز برای امتم میترسم: زلالت بعد از معرفت، مزلات فتن و شهوت البطن والفرج، شهوت شکم و جنسی. چرا اینو پیغمبر در ردیف اون دوتا قرار داده؟ در اون دوتا چیه؟ وقتی معرفت هست ولی به زلالت میفته، یعنی چی بر معرفت غلبه کرده؟ هوای نفسانی، امیال. در مزلات فتن چی غلبه میکنه؟ هیجان، تمایلات، تعقل میذاره کنار. وقتی شهوت شکم و شهوت جنسی میاد، عقل و تعقل مثل مزلات فتن، مثل زلالت بعد معرفت کارایی ندارد. و لذا وای بر اون انسانی که در مبارزه با شهوت شکم و شهوت جنسی کوشایی نداره، دقت نمیکنه. این سلسله روایات که به صورت کلی عرض کردم. اما روایتی است از امام صادق علیه السلام منسوب به ایشون، در این کتاب منسوب به ایشون به نام مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، الباب الحادی و الاربعون فی الاکل، باب 41 این کتاب در خوردنی هاست. قال صادق علیه السلام قلت الاکل محمود فی کل حال و عند کل قوم، کمخوری، کنترل تمایل به غذا محمود است، پسندیده است، فی کل حال، در هر حالی، و عند کل قوم، و نزد هر مردمی، لان فیه مصلحت للظاهر و الباطن. لأن فیه، برای این که در این قلت اکل، کمخوری، مصلحتون لظاهر و الباطن، هم مصلحت برای ظاهر از هم باطن، ظاهر جسم باشه، کمخوری از نظر سلامتی جسمی، از نظر طبی امروزه ثابت محرز که چقدر به صلاحه. اما باطن چیه؟ روح، جان و قلب. چرا کمخوری به صلاح جان ماست، به صلاح قلب ماست؟ همین حرفایی است که الان توش هستیم. و بنی اسرائیل اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، یعنی در این مرحله خوردن گرفتار شهوت شکم بودن، که کارشون به کجا رسید. حالا لان فیه مصلحه للظاهر والباطن والمحمود من المأکولات اربعه، پسندیده بودن در خوردنی ها چهار تاست، یا خوردن به شکل پسندیده و ارزنده چهار صورته: ضرورتون و عدتون و فتوحان و قوه. خود امام توضیح میده، لذا من بر مبنای توضیح امام بقیه شو میخونم. فلأکل ضروری، یه خوردن، خوردن ضروریه. ضرورت یعنی دیگه چاره ای نیست، باید خورد، اگه نخوره انسان بیمار میشه، اگه نخوره به یه گرفتاری هایی میانجامه. ولی اکل ضروری للاسفیا، مال کسانی است که برگزیدن، سطح بالا. ولی عده لقوام الاتقیا، آماده کردن، مهیا کردن، زمین سازی کردن، این برای برجستگان از متقین است، درجه شون یه درجه پایین تر از اسفیاست. یعنی اسفیا تا ضرورت نباشه نمیخورن، اتقیا، اونم برجستگان از اتقیا، به اندازه ای که محیا کنن خودشون رو، یعنی زمین سازی کنن برای حفظ سلامتی جهت انجام وظیفه. والفتوح للمتوکلین، اون مقداری که راهگشا باشه برای کسانی که توکل به خدا دارن. والقوه للمؤمنین، به میزانی که ایجاد قوت بکنه، اینم مال مؤمنینه. ولیس شیئون اذر على قلب المؤمن من کثرت الاکل، لیس شیئون اذر على قلب المؤمن، چیزی برای قلب و جان و دل مؤمن ضرردارتر از کثرت الاکل، زیاد خوری نیست. امام صادق بیان میکنه برای قلب مؤمن، قلب جایگاه چیه؟ انتخاب، گزینش، وابسته شدن است. دل باید به چی وابسته بشه؟ اگر دل سالم بود وابسته میشه به ارزش‌ها، اگر دل بیمار شد وابسته میشه به بی‌ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها. برای اینکه خودتون رو محک بزنید، تجربه بکنید، ماه رمضان، شب قدر، شبای آخرای ماه رمضان میرسه، انشاءالله توفیقی داشتید، نمازایی خوندید، مستحباتی انجام دادید، یه ادعیه‌ای رو به جا آوردید، خود آدم تا حدودی متوجه میشه که موفق بودی ماه رمضان، یه کارایی بکنه یا نه. به دلش رجوع کنه، ببینی که در دل چه گرایش‌هایی وجود داره. حال و هوا حال هوای دیگریه. حالا اگر خدایی نکرده تو چند تا جلسه عروسی رفته، مختلط بوده، چشم نامحرم افتاده، تو چند تا مهمونی رفته، غذاهای شبهناکی که خودش هم احتمال یک بله حرفایی میداده اما در این حال خورده، تو بعضی مجالس نشسته یه حرفایی هم به گوشش رسیده، بعد یک کمی به خودش دقت میکنه، به دلش مراجعه میکنه، میبینه که گرایشش چجوریه. تو مثال جسمی عرض بکنم، شما اگر یه رژیم غذایی معتدل داشته باشید که سلامتیتون حفظ بشه، 4-5 شب پشت سر هم مهمونی‌های رو درباسیدار رفتید، غذای سنگین‌تر از حد معمول خوردید، نمیگید سنگین شدم، یه کمی تنبلم، یه کمی بیحالم، حس میکنم که اون نشاط لازمی که هفته گذشته داشتم ندارم. اگر یه کمی انسان به باطن خودش توجه کنه، پرخوری، عدم توجه در رعایت جنبه شهوت شکم، حس میکنه که گرایش هایی که تو قلبش داره ایجاد میشه چگونه گرایشیه. یه زمان یه وقتی صدای قرائت قرآن به گوشش میرسه، دلش میخواد واسه گوش بده، تکون میخوره. یه زمانی وقتی میبینه که چشمش میفته به یه تابلو، آیا شعری رو نوشتن به دیوار زدن، بکشا رهی که ره گشاینده توی، بکشای دری که در گشاینده توی، بن ما رهی که ره نماینده توی، من دست به هیچ دستگیری ندهم، که اینان همه فانی‌اند و پاینده توی. خواهی یه زمان انسان گریش نمیگیره، نگاه کنه به این شعر، حالی پیدا کنه، منقلب بشه. یه زمانم یکی نگاه میکنه، حال میکنه، عشق میریزه، زمزمه میکنه که اینان همه فانی اند و پاینده توی. اما این نگاه میکنه که دیوانه شدیم، اگه این نگاه کردنم عشق ریختن داره، مگه چی داره میگه، چیه؟ دل مرده. وقتی